و و در جهت تأمین امنیت و منافع ملی، یعنی هم منافع ملی و امنیت ملی کشورمون رو داره تأمین میکنه و این نقطه است که من میگم باید به اون افتخار.
انشالله. متشکرم از حساری آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. برای جناب عالی آرزو توفیق دارم.
خواهش من تشکر میکنم. موفق.
شبتون بخیر باشه. خدا حافظ. خوبان شنونده، در خصوص موافقت مجلس با برداشت 1.5 میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر سید کمال دهقانی فیروزآبادی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. دعوت میکنم به بخش دیگری از خبرهای برنامه امشب. بدون خط‌خوردگی توجه بفرمایید. سخنگوی سازمان سنجش گفت 614653 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد سال 98 نام نویسی کردند. حسین توکلی افزود از این تعداد 159920 داوطلب در مرحله دوم نام نویسی و بقیه در مرحله نخست در این آزمون نام نویسی کردند. توکلی گفت کارت شرکت در این آزمون از دوشنبه دوم اردیبهشت سال آینده و از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org توضیح خواهد شد. وی گفت این آزمون روزهای پنجشنبه و جمعه پنجم و ششم اردیبهشت ماه سال 98 برگزار خواهد شد. ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده که رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در بخش مناظره برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به پدیده شوم و مخربی که صدمات فراوانی رو بر پیکره اقتصاد ملی کشور وارد میکنه و اون هم قاچاق کالاست که در سالهای اخیر خب مقامات دولتی این مسئله رو مطرح میکنن که تونستن تقریبا از عدد 25 میلیارد دلار که یک رقم برآوردی است به رقم حدود 15 میلیارد دلار این میزان رو کاهش بدن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر محمد دهقانی عضو کمیسیون حقوق قضایی و حقوق قضایی مجلس و سردار ابویی معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای دکتر دهقانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم. من لفظ گفتگو ندارم چون من سن علنی هم گفتم دو سه دقیقه یه مطلبی رو از من سوال دارن. من
ما هم سه چهار دقیقه بیشتر مزاحمتون نمیشیم. آقای ابویی خدمت اصلی هم سلام و شب بخیر. آقای ابویی میش خواهش کنم کمی بلندتر صحبت بفرمایید.
شما اونجا سرصداتون زیاده، یعنی سرصدای که از گوشی ما
میرسه خیلی زیاده. خب خطی که آقای دکتر دهقانی دارن صحبت میکنن چون صحنه علنی هستن و حال این صدا طبیعی است. آقای دکتر دهقانی، از نگاه شما الان رویکردهایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داره در سالهای اخیر با توجه به قوانین جدیدی هم که بر این حوزه به حال تصویب شده، آیا راهگشا بوده برای کاهش چشمگیر و محسوس قاچاق کالا در کشور یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من از شما و همه شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم چون ما سن علنی مجلس هستیم و الان سر صدا اینجا زیاد هست. لذا من خیلی خلاصه عرض میکنم و دیگه بقیه برنامه رو با همون دوستان عزیزمون ادامه بدید. راجع به اینکه آیا تغییر پیدا کرده یا نه، من یه واقعیتی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم و اون این هست که در سال 92 با اینکه قانون مترقی و قوی در زمینه مبارزه با قاچاق تصویب شده، همه اذعان دارند که قانون سال 92 که در دی ماه اون سال تصویب شده خب قانون نسبتاً جامع و کاملی و قرار هست که طبق این قانون و بر اساس آیین نامه هایی که برای این قانون نوشتن قرار بوده بیش از 70 سامانه در دستگاه های مختلف ایجاد بشه که واردات کالا و تمام موارد مربوط به قاچاق برای جلوگیری از قاچاق شفاف بشه. بیش از 70 سامانه، شاید بیش از 75 سامانه طراحی شده، ولی متاسفانه تا الان با اینکه بیش از 5 ساله که از تصویب قانون گذشته، ما طبق آماری که دیروز در ستاد مبارزه با قاچاق اعلام می‌کردن و وزیر کشور به عنوان جانشین رئیس جمهور اعلام میکرد، حدود 18 سامانه رو اونم نه به صورت کامل اینا طراحی کردن. و واقعیت این است که اگه این سامانه ها که مهمترین ابزار پیشگیری از فساد و قاچاق هست اگر آماده نشده باشه، خب طبیعتا امیدی به این که با قاچاق مبارزه بشه و پیشگیری بشه از قاچاق خیلی وجود نداره. این آمارهایی که حالا کلی میدنی بر اساس میدونید حالا واجبه این که چقدر ما قاچاق چقدر بوده و الان چقدر شده، اینا بحثایی است که چندین راهکار و چندین فرمول وجود داره که آیا در واقع مقدار قاچاق در کشور چقدره. ما راجع به اون خیلی الان قضاوت نداریم. اون چی که قضاوت داریم این است که دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه مسائل در زمینه اجرای قانون مبارزه با قاچاق و اجرای آیین‌نامه‌ای که خودشون نوشتن و بویژه در تنظیم و تدوین و آماده سازی و راه اندازی سامانه های پیشگیری از قاچاق متاسفانه کوتاهی کردند و این موضوع دیگه به مقامات ارشد کشور رسیده. مقام معظم رهبری در این زمینه اخیراً مطالب جدی فرمودند و حتی در واقع به رئیس جمهور دستور دادند که با توجه وضعیت تأسف آوری که در این زمینه هست باید هر چه زودتر موضوع رسیدگی بشه و کسانی که کوتاهی کردن بود باشون برخورد بشه. نه الان یه چیز روشنی که باید دولتی ها و دستگاه اجرایی انجام بدن ایجاد یک سامانی است که معلوم بشه این کالا که از در مرز وارد میشه در اونجا معلوم بشه این کالا چی هست و تا انتها هم وزارت کشور بودی کار بکنه هم وزارت راه بودی کار بکنه، بیجه گمرکات، یک هماهنگی بین گمرک و وزارت صنعت و معدن و تجارت لازم است که وجود داشته باشه که اینایی بگردن هم میندازن و این موضوع که به قول بعضی از کارشناسان میگه اگر این دوتا سامانه مربوط به این دوتا دستگاه با هم دیگه لینک بشه و ارتباط برقرار کنه و نظارت شفافی برای اینا وجود داشته باشه، شاید بخش مهمی از قاچاق بتونه توسط سامانه های مربوط به گمرک و سامانه های مربوط به صنعت و معدن تجارت پیشگیری بشه و باهاش مبارزه بشه. ولی این موضوع هم متأسفانه انجام نشده. رضا وضعیت موجود مبارزه با قاچاق به هیچ وجه راضی کننده نیست و نه ما راضی نیستیم، حتی در این جلسات مبارزه با قاچاق هم مسئولین خودشون به ویژه رئیس جلسه که وزیر کشور است به هیچ وجه راضی نبود. سخنان آقای رئیس جمهور هم که پیرو دستور مقام معظم رهبری در اونجا مطرح شد و نامه ایشون مطرح شد به هیچ وجه راضی کننده نیست.
بله.
لذا به نظر من به قوه قضاییه به ویژه در این زمینه وارد بشه و بازرسی کل کشور باید وارد شه، اونایی که کوتاهی کردن باشن برخورد بشه و یک ابهامی وجود اومده که چرا دستگاه هایی که مسئول اجرای این قانون هستن چه منفعتی دارن که این قانون رو اجرا نمی‌کنن، چه دلیلی داره که قانون در موارد شفاف هم هست. ببینید تلبیه و ایجاد و تأسیس سامانه های مربوط به کالاها رو چرا در واقع راه نمی‌اندازن تا شفافیت در کشور ایجاد
بشه. متشکرم از جناب عالی های دکتر دهقانی، ممنونم که درگیر جلسه مجلس هستید. مزاحمتون نمی‌شم، شبتون بخیر.
خداحافظ.
سردار ابویی خدمتتون مجددا سلام و شب بخیر میگم. خواهش میکنم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید. حالا هست سالی خب در دوره مسئولیت معاونت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو هم عهده‌دار بودید، از نگاه شما چه آسیب‌هایی فراروی مبارزه مؤثر و قاطع با قاچاق کالا در کشور وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این موضوعات الان بنده هم حالا به صورت اجمال اشاره میکنم، اما مطالبی است که بارها بیان شده.
بله.
یعنی هم توسط برنامه‌های مختلفی در صدا و سیما هست، هم در رسانه‌های نوشتاری اشوبت که به شکل‌های مختلف توسط همه اساتید و آقایونی که در حوزه اقتصاد و اشوبت که خصوصا در حوزه تجارت خارجی هم چه علمی چه تجربی به هر حال دست اشوبت که ورود دارن موضوع بیان کردن. بعد چون هم مال دیروز امروز نیست، ما در حقیقت بعد از جنگ تحمیلی خصوصا از ابتدای دهه 70 اشوبت که با این موزل اقتصادی مواجه شدیم، در حقیقت الان نزدیک به 3 دهه هست که در کشور بحث قاچاق کالا مطرح هست در حوزه اقتصاد. واقعا هم به عنوان در طول این سده هم به عنوان یکی از بزرگترین موزل اقتصادی مطرح شده و روش تاکید شده.
بله.
ببینید حالا این یک بحث، با این حال حالا من به طور اجمال باز اشاره میکنم، الان بحثم این است که توجه به این مطالب، به این راهکارها و عشبت که بهینه سازی روش ها و اونم به صورت مستمر، این چیزی نیست که ما نتونیم این موزل رو حل کنیم. یعنی بسیار به نظر من با توجه به تجربه‌ای که دارم هم سالها در نیروی انتظامی مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا بوده، هم بعدا چند سالی هم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا ریاست جمهوری معاونت به عهده داشتم.
درست.
و این تجربه به دست اومد که در اون ایام که با یک تدابیر خوب و یک هماهنگی خوب هر شبت که این موزل رو میتونن حداقل برسن. حالا من به اون نقطه که شما جناب علی اشاره داشتید من به بعد از موارد اشاره میکنم، از جمله نقطه که همین الان آقای دهقانی که کنم اشتباه نکنم نهانی مدر مجلسی شده دادن، یک اجرای صحیح و همه جانبه و هماهنگ قوانین به مقررات هم در حوزه مبارزه با قاچاق هم در حوزه تجارت خارجی. ما در حوزه تجارت خارجی که حالا این موضوع بخشش برمیگرده به خود همین مجلس شورای اسلامی به نمایندگان محترم، اولا با کثرت قوانین مواجهی، دو تغییر مستمر قوانین مواجهی. خب این اصلا تمر ضربه سختی رو وارد میکنه به بحث تجارت صحیح خارجی.
درسته.
به آدم آزنی در عزت ما اگر بخوایم که موزل قاچاق رو به حد اقل برسونیم، راهکارش هم راهکار اقتصادی است، چون اصلا این موزل اقتصادیه.
بله.
و قطعا با راهکارهای اقتصادی به نحوی که یعنی اون نتیجه اون فرایند اون راهکارها باید مجدر بین بشه که قاچاق نصرفه، چه کالایی که از داخل میره خارج، چه کالایی از خارج وارد داخل کشور میشه. بعد قاچاق نصرفه، خب دیگر چون اصلا عامل اصلی و بالا مرو اول آخر قاچاق سوداوریشه که حالا ما بخش از اقلامی هم داریم که بحث سوداوری در کنار سوداوری بحث تخریب فرهنگی، تخریب نسل جوان به این بحث هم دارن، مثل مشروبات الکلی. حالا اون جنبه سیاسی هم داره و امنیتی هم داره. به هر حال بس یک این که ما بایستی قوانین و مقرراتی رو که در حوزه تجارت خارجی داریم یک بار بایستی بنشینن، هم مقرراتی رو که دولت وضع میکنه، هم قوانینی که مجلس تصویب کرده، اینها رو اینا خیلی جاها همدیگر نقض میکنن، خیلی جاها همسو نیستن. دوم کثرت این قوانینه. اصلا یک تاجر چه در واردات چه در صادرات حالا غیر از این که با کثرت این قوانین و مقررات مواجه هست، اما هر کدوم از اینا در دستگاه های مختلف، چون ما 16-17 دستگاه در تجارت خارجی ما نقش دارن و مسئولیت دارن،
بله.
اینا هر در هماهنگی و همسویی هم در این قوان اجرای این قوانین مقررات نیست. یعنی یک تاجر چه در واردات چه در صادرات با وقتی که برای یک ورود یک کالا که مثلا باید با 4 دستگاه بره هماهنگ کنه، تو هر دستگاه یک برداشت از قانون به مقررات داره.
درسته.
لذا اصلا زمانی باچاق نمی صرفه که ما تجارت خارجی ما اندازه فساد در مسیر قانونیش با هم با در حقیقت با کمترین هزینه در هزینه هایی که حالا بر اساس قانون هست و در کمترین زمان هر شبت که صورت بگیره و با بالا معروف راحت ترین این که ما میگم تسهیلات تسهیلی لازم در تجارت خارجی حرف اولی میزنه اینجاست. نکته دوم، حالا این قانون یکی هم حالا اشاره کردیم که قانون مبارزه با چاپلوسی درسته، واقعا این قانونی که البته اون زمانی که بنده مسئولیت داشتم در زمان بنده نوشته شده اصلا داد بنده یک از بالا معروف اصلی اصلا بالا معروف تهیه پیشنویس و بردن مجلس و تا زمانی که بودم در حقیقت این کار تصویب انجام شد که بعد من نمیدونم 92 اومدم بیرون از مسئولیت اومدم بیرون. این قانون خوب اجرا نشد، یعنی که همون حالا قوانین دیگر هم هست. این قانون با توجه به جامعیتی که داره اولا سه تا قوه رو درگیر کرده، یعنی هم مجلس هم قوه قضاییه هم قوه مجریه، لذا نباید همه سیاست کار رو در دولت دید. یعنی هم طوری قانون نوشته شده که هر سه این دستگاه ها دخیلن و باید هماهنگ و همسو این مدیریت کنن این کار رو با اجرای صحیح و به موقع و کامل این همین قانون، که اگر این قانون هم اشاره شد به این 5 سال هم مجلس نظارت میکرد پیگیر میشد و مجلس برای قانون که وضع میکنه مسئولیت این داره که پیگیر بشه که قانون به چه بلای سرش اومده.
بله.
هر شبت که در حال این هم در قوه قضاییه هم در قوه مجریه در حال این متاسفانه این اتفاق خوب نیفتاده. این حالا این که اشاره میکنن که از 92 بعد این آمارها واقعا هم شما هم اشاره کردید اولا برآورد، ثانیا آنچوری که در صحنه تب بازار و آنچوری که در وضعیت تولید داخلی ما و کالاهای خارجی وضعیتی که ما داریم تو این 5-6 ساله هیچ آمار نشون دهنده کاهش قاچاق نیست، که در امسال که اصلا از اواخر پارسال با توجه به این توطئه دشمنان و عشبت که عداوت امریکا دولت امریکا و این بحث تحریم، خب از اواخر پارسال در حقیقت تا الان در حقیقت تو یک سال اخیر که هم در ورود قاچاق خصوصا در خروج قاچاق، یعنی کالاهایی که متاسفانه از کشور خارج میشه هم کالاهایی که در داخل.
دو دقیقه سردار فرصت داریم، خواهش میکنم که مدیریت بفرمایید.
عجبت که خب حالا بحث احشام به اشاره کنم، خب ما بایستی در یعنی در حقیقت ستاد مورد با تاکال عرض به مدیران مربوطه بایستی در شرایط عادی پیشبینی بکنن که اگر چنانچه مثلا بحث احشام این کالاهایی که در بحث قاچاق میشود از داخل به خارج سابقه نشون میده که چه نوع کالایی هستن، حالا در یک مقطعی کم میشه در ما زیاد میشه، نه اینکه الان 5-6 ماهه که کشور درگیر خروج دام قاچاق بیرویه هست، حالا الان نشستن دارن میگن که ما تدبیر خوب بابا اینو باید 5 ماه قبل پیشبینی میکردی 6 ماه قبل میشینی این تدبیر اجرا میکردی.
بله.
حالا همه جوری بردن. نکته آخر این است که خود ستاد مبارزه با قاچاق متاسفانه هم ساختاری اشکال داره هم سازمانش اشکال داره هم علاوه مدیریتی. این ستاد اگر چنانچه دولت این کار خود در قانون مسئولیت ستاد رو به عهده دولت گذاشتن و رئیس جمهور در حقیقت ریاست عالیش رو به عهده داره، یک نماینده رو به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد تعیین میکنه، به حال متأسفانه ستاد هم علاوه ساختاری واقعا با مشکل مواجه است، هم سازمانی هم مدیریتی.
متشکرم.
5 سال نتونسته مأموریتش رو ایفا بکنه.
ممنونم سردار ابویی عزیز، استفاده کردم از توضیحات ارزشمندتون. متاسفانه فرصتمون تموم شد، انشالله بتونیم در یک فرصت مناسبتر باز خدمتتون باشیم و از صحبت‌های کارشناسی جناب عالی بهره مند بشیم. متشکرم از شما.
شبتون
بخیر. خوبان شنونده در خصوص شیوه‌های مبارزه مؤثر با قاچاق کالا در کشور گفتگوی من شنیدید با سردار مهدی ابویی، معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و جناب دکتر دهخانی، عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس. از آن شنونده شما میتونید نقطه نظرات خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما مطرح کنید.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش در مورد صحبت‌های دادستان کل کشور می‌خوایم صحبت کنیم که گفتن که کلاهبرداری رایانه‌ای 300% افزایش پیدا کرده. این موضوع بیشتر بررسی می‌کنیم. جناب سرهنگ تورج کاظمی، رئیس محترم پلیس فتای تهران بزرگ، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب سرهنگ کاظمی سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب سرهنگ بفرمایید که بنا به چه دلایلی ما شاهد رشد کلاهبرداری های رایانه‌ای هستیم که حالا دادستان کل کشور عدد افزایش 300% رو اعلام میکنه؟
بله، خب با توجه به این که خواسته شهروندان موضوع افزایش استفاده از فضای مجازی یا همون اینترنت هستش و یکی از خواسته های شهروندان بحث ضریب نفوذ اینترنت، بحث افزایش سرعت اینترنت و موضوعات اینچنینی وقتی که مطرح میشه و میبینیم برای این اساس با توجه به این افزایش هایی که تو حوزه های فضای مجازی در ابعاد مختلفش اتفاق افتاده، ما قاعدتا شاهد رشد کاربران در این فضا هستیم. لذا به تبع رشد کاربران در این فضا ما این مورد رو خواهیم داشت که جرائم نیست در این حوزه افزایش پیدا میکنه و باعث میشه که حوزه قضایی و پلیسی در این رابطه فعالتر بشه و به ناچار پرونده های بیشتری و مورد رسیدگی قرار بدن.
بله جناب سرهنگ، ما زیاد میشنویم که هم توصیه های دوستان شما در پلیس فتا و هم به حال کسانی که در این رهگذر مسئولیت رسیدگی به پرونده ها رو در دستگاه قضایی دارن، ولی به نظر میرسه که خیلی مردم این توصیه ها رو جدی نمیگیرند و خیلی موقع ها معمولا در دام های مشابهی میفتن. یعنی حتی خبرهایی رو هم که مثلا در رسانه های مختلف منتشر میشه در مورد این کلاهبرداری ها، اینها رو علی‌رغم این که میخونن و شاید خیلی موقع هم روش تأمل میکنن، ولی خیلی موقع هم باز همین آدم ها درگیری همچین کلاهبرداری میشن و متضرر میشن از فضای مجازی و فضای اینترنتی که در اون به خرید و فروش میپردازن.
بله دقیقا به همین صورت هستش. متاسفانه ما با بررسی هایی که انجام دادیم رو پرونده هایی که اتفاق میفته و مورد رسیدگی قرار میگیره، شاهد این هستیم که بیشتر جرائمی که به وقوع میپیونده بیشتر مربوط میشه به عدم رعایت اصول ایمنی از سوی کاربران.
بله.
و ما با تعاملاتی که با سازمان‌ها و نهادهای مختلف که متولی حوزه فضای مجازی هستن تعاملات خوبی داریم و تلاش میکنیم که بحث امنیت کاربران رو حتی امکان تا جایی که امکان داره برقرار کنیم و بتونیم یک فضای امنی رو ایجاد کنیم.
بله.
منتها به دلیل اینکه کاربرا یک مقدار سهل‌انگاری میکنن یا اون اصول ایمنی و مواردی رو که بایستی مورد رعایت قرار بدن تا کمتر مورد تهدید و آسیب قرار بگیرن و رعایت نمی کنن و در نهایت به ناچار گرفتار دام مجرمین و کلاهبردارها قرار می گیرن.
بله. شاید آقای کاظمی یه بحثی هم که اینجا مطرح است این هستش که ما خیلی نتونستیم این فرهنگ رو خیلی تسری بدیم در لایه‌های مختلف اجتماعی کشور، بستش بدیم. شاید در حد مثلا در حد همین گفتگوهای تلفنی یا تلویزیونی رادیویی و اینها معمولا مسئولان پلیس اکتفا میکنن و شاید باید مثلا راهکارهای بیشتری رو داشته باشیم برای اینکه این فضای اطلاع رسانی تقویت بشه.
خب قاعدتا این نکته شما هم قابل بررسی هستش و میتونیم بهش توجه بیشتری بکنیم، میتونه یکی از نقطه نظرات ما هم باشه.
بله.
منتها پلیس فتا در سراسر کشور طبق برنامه ریزی هایی که انجام داده به طرق مختلف از طریق سازمان های رسمی کشوری، مدارس، دانشگاه ها، ما جلسات متعددی و در حوزه های مختلف کشوری در خصوص اطلاع رسانی و هشدارهای لازم به مردم عزیزمون آموزش میدیم و اطلاع رسانی میکنیم.
بله.
و هرچند که شاید بگیم کم هستش، باید بیشتر بشه، ولی واقعیتش اینه که تا جایی که امکان داشته باشه ما این اطلاع رسانی ها رو انجام میدیم، ولی خب همچنان شاهد این هستیم که شهروندان شاید به اون اندازه‌ای که باید تسلط پیدا کنن به این حوزه مسلط نیستن و انشالله اون سازمان هایی که متولی هستن تو حوزه اطلاع رسانی و آگاهی سازی و آموزش با همکاری پلیس فتا بتونن این نقیصه رو برطرف بکنن، آموزش های لازم رو به کاربرا بدن. منتها یه نکته ای که اینجا
کوتاه بفرمایید، ما 30 ثانیه فرصت داریم.
بله. ببینید کاربرای ما هم یه مقداری اینجا بدون اینکه آموزش ببینن خودشون تمایل دارن بدون اطلاع و آموزش کافی دسترسی پیدا کنن به این فضای مجازی و ابزارهای مختلف رایانه‌ای. به خاطر همین یکی از نقاط ضعف این کاربرا میتونه همین نکته باشه.
بله. متشکرم از جناب علی، جناب سرهنگ کاظمی که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
شبتون
بخیر باشه. خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص افزایش 300% کلاهبرداری های اینترنتی در کشور گفتگوی من شنیدید با جناب سرهنگ کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ. متشکریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر و خداحافظ. برنامه زنده بدون خط خوردگی رو به مدت زمان